یک بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید برخی از نیروهای زمینی ارتش از نوار غزه خارج شدند. در پی تمدید توافقنامه ژنو، قسط اول از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی ایران آزاد شد. و دومین روز از دادگاه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی برگزار شد. یک سخنگوی ارتش اسرائیل به خبرگزاری فرانسه گفته است که برخی از نیروهای زمینی ارتش این کشور از نوار غزه خارج شده و ارتش گروهی دیگر را جایگزین آنها می کند. پیتر لرنر به خبرگزاری فرانسه گفته است با این حال عملیات در نوار غزه ادامه می‌یابد و این تغییرات برای جایگزینی نیروها و تغییرات اهداف است. در همین حال خبرگزاری‌ها از حمله به یک مدرسه سازمان ملل متحد در نزدیکی مرز رفح خبر داده و خبرگزاری آلمان به نقل از مقام‌های حماس می‌گوید در این حمله دست کم 7 تن که در این مدرسه پناه گرفته بودند کشته شدند. خبرگزاری رویترز از قاهره گزارش داد برخی از اعضای گروه حماس و جهاد اسلامی روز یکشنبه برای گفتگو درباره آتش‌بس با مقام‌های اسرائیلی راهی مصر شدند. بنابر گفته منابع مصری، ویلیام برنز معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا بدین منظور راهی قاهره شدند. در همین حال اسرائیل روز شنبه اعلام کرده بود که علارغم برنامه قبلی نماینده‌ای برای شرکت در این مذاکرات راهی قاهره نخواهد کرد. در پی بیش از 3 هفته درگیری نظامی بین اسرائیل و نوار غزه، بنابر گفته مقام‌های فلسطینی تاکنون 1657 نفر در نوار غزه که بیشتر آنها غیر نظامی بودند کشته شدند. اسرائیل نیز کشته شدن 64 سرباز این کشور در حین نبرد و 3 غیر نظامی در خاک اسرائیل را تایید کرده است. خبرگزاری‌ها از جنگ شدید میان پیشمرگه‌های کرد و گروه داعش در شمال عراق خبر دادند. بنابر این گزارش‌ها نیروهای داعش قصد تصرف شهر عمدتاً کردنشین زمار در شمال موسل را داشتند و حدود 100 نفر از دو طرف کشته شدند. جبار یاور از پیشمرگه‌ها به خبرگزاری‌ها گفته است که نیروهای داعش را عقب راندند، اما برخی از ساکنان محل می‌گویند بخشی از شهر به دست داعش افتاده است. در پی تمدید توافقنامه هسته‌ای ژنو، اولین قسط از دارایی‌های مسدود شده ایران به مبلغ 500 میلیون دلار آزاد شد. عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اعلام این خبر گفت که هماهنگی‌های لازم بین دو طرف برای واریز این مبلغ به حساب بانک مرکزی ایران در حال انجام است. با تمدید 4 ماهه مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 6 قدرت جهانی مقرر شده است که ایران اورانیوم 20% غنی شده خود را رقیق کند و در برابر مبلغ 2,800,000,000 دلار از دارایی های مسدود شده ایران در 6 قسط آزاد شود. شرکت ملی نفت ایران میگوید محموله 6 کشتی به ظرفیت تقریبا 12 میلیون بشکه نفت که در اختیار بابک زنجانی بوده اکنون در کنترل وزارت نفت است. بابک زنجانی تاجر ایرانی در دوره محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران برای دور زدن تحریم ها در فروش و انتقال نفت ایران به خارج از کشور با دولت همکاری میکرد، اما سپس به اتهام نپرداختن پول نفت فروخته شده بازداشت شد. محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته است بخشی از این محموله را که شامل نفت و فرآورده‌های نفتی بوده فروختند و باقی مانده نیز در حال فروش است. به گزارش خبرگزاری فارس، دومین روز از دادگاه غیرعلنی رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی روز یکشنبه پس از 90 دقیقه به پایان رسید. بنابر این گزارش در روز دوم مابقی کیفرخواست قرائت شده است. آقای هاشمی مهر ماه سال 91 حدود 2 سال قبل پس از بازگشت از بریتانیا به ایران تفهیم اتهام شد و پس از معرفی خود به دادستانی بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا او پس از نزدیک به 3 ماه حبس با قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شد. اولین جلسه دادگاه مهدی هاشمی در اردیبهشت ماه سال گذشته تشکیل شد ولی به دلیل ایرادات پرونده به تعویق افتاد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل آقای هاشمی پیشتر اتهام‌های موکل خود را مربوط به دوران مسئولیت او در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و همچنین حوادث انتخابات سال 88 خورشیدی عنوان کرده بود. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که همراه ما باشید با شنیدن برنامه هفتگی دیدگاه‌ها. این برنامه رو با هم بشنویم.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. یک شنبه و دوشنبه 12 و 13 مرداد به ترتیب سال روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی و تحلیف او در مجلس شورای اسلامی ایران است. این هفته دولت 11 که بر خود نام دولت تدبیر و امید گذاشته یک ساله می شود. دولتی که بسیاری از شهروندان به امید درآمدن ایران از زیر ضرب حمله احتمالی نظامی و تحریم خارجی، تنش زدایی، مهار گرانی، تورم و بیکاری و بهبود وضعیت اقتصادی و گشایش سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به آن رأی دادند. یک سالگی دولت روحانی فرصت مناسبی است تا در برنامه این هفته دیدگاه‌ها کارنامه این دولت را با 3 شهروند و صاحب نظر که در انتخابات 24 خرداد 1392 3 رفتار انتخاباتی متفاوت بروز دادند به بحث بگذاریم. در برلن با کاظم کردوانی، دبیر سابق کانون نویسندگان ایران که نزدیک 2 ماه پیش از انتخابات پیش بینی کرد حسن روحانی پیروز خواهد شد و در مصاحبه‌ای گفت پیروزی او سبب بهبود وضع ایران می شود. در مشهد با محمد صادق جوادی حصار از مشاوران مهدی کروبی رهبر حزب اعتماد ملی که تنها پس از کنارگیری محمد رضا عارف نامزد اصلاح طلبان در هفته آخر رقابت‌ها سرانجام تصمیم گرفت به حسن روحانی رأی دهد. و در تهران با محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب بهمن 1357 که در انتخابات پارسال رأی نداد و علاج مشکلات ایران را در شرکت در انتخابات نمی داند. های کردوانی، یک سال بعد از روی کار آمدن دولت روحانی کامیابی ها و ناکامی های این دولت در کجا بوده؟
به نظر من کامیابی ها و ناکامی های این دولت رو 2 گونه میشه تفسیر کرد. یک گونه که خب ما ها فکر میکنیم درستی که اینطور باشه یه بخش این است که خب جامعه و امکاناتی که هر دولتی در ایران داره و اصلا اختیاراتی که هر دولتی داره در این مجموعه مسئولیت هایی که در جمهوری حکومت اسلامی به دولت واگذار شده، اگر از این زاویه نگاه بکنیم یک مسئله بزرگی رو به نظر من باید ببینیم که این ناکامی ها یا کامیابی های دولت رو بدون اون چیزی که دولت وارثش بوده و وضعیتی که به دست گرفته رو نمیشه انصافا دید. این رو با سبک سنگین کردن حرف هم عرض میکنم. من فکر میکنم که در تاریخ معاصر ایران دولتی فاسدتر از دولت احمدی‌نژاد ما نداشتیم و به اندازه این دوران 8 ساله هیچ رئیس دولتی اینقدر ضرر به مملکت و منافع ملی و مجموعه چیزی که میشه برشمرد نزده. در نتیجه اگر از این موضع نگاه بکنیم که دولت حسن روحانی یک اقتصاد ورشکسته، یک مملکت در حال فروپاشی رو تعبیر گرفته، اگر از این زاویه نگاه بکنیم این یه نوعه. یه طرف دیگه اگر از حوزه قولهایی که ایشون در زمان انتخاباتش داده یه مقدار خوب ببینیم به خیلی از اون حرفا هنوز عمل نکرده. در نتیجه من از این دو زاویه میبینم و فکر میکنم که مثلا تو حوزه‌های موفق بوده، تو حوزه‌هایی بخصوص در حوزه نهادهای مدنی، در حوزه نگاه به سیاست به نظر من و سیاست رو فقط در حد هیئت حاکمه دیدن جز نکات بسیار ضعف این یک ساله دولت آقای روحانیه.
آقای جوادی حصار، شما با یک سال شدن دولت روحانی دستاوردها و کاستی‌های دولت 11 رو چگونه فهرست می‌کنید؟
همونطور که آقای کاردوانی عزیز فرمودن، دولت آقای احمدی نژاد واقعا کشور رو به سراشیبی سقوط و نابودی دائمی داشت پیش می‌برد. اون رفتار متوقف شد و آقای روحانی هم که اومده، میشه رفتار آقای روحانی رو در 2 دسته تقسیم بندی کرد. یه دسته مبارزات انتخاباتی که قطعا انگشت تأکیدشون بر معایب رفتار دولت پیشین و نقاط ضعف و کاستی های مدیریتی بود و نقطه های امیدی که باید نشان میدادن برای غلبه بر اون رفتار، که اون نقطه های امید توی وعده های انتخاباتی تعریف میشه. البته نمیشه همه اونا رو به عنوان وعده انتخاباتی برشمرد، برای اینکه این حقوق مردم ضایع شده، اقتصاد فاسد شده، اینا باید بهتر بشه، این چیزیه که نمیشه بهش گفت وعده انتخاباتی، بلکه باید جلوشو گرفت. به نظر من توی این ابعادی که باید جلوگیری میشد، جلوگیری های خیلی خوبی صورت گرفته. یعنی اگر هر کسی منصفانه به قضیه نگاه بکنه می‌بینیم که سرعت رفتن به سمت سقوط رو دولت متوقف کرده، این رو تورم رو کاهش داده، ثبات نسبی روانی در جامعه ایجاد شده، یک سرمایه‌گذاری و حوزه اقتصاد توی ابعاد بین‌المللی تنش‌زدایی بسیار جدی صورت گرفته و به یک رفتار متعادل با دنیا رسیدیم. رفتار لجام گسیخته بی‌منطقی که آقای احمدی‌نژاد پیش کرده بود که همه دنیا رو علیه ایران داشت می‌شوند و هر کسی فکر می‌کرد باید چماقی بردار مواظب باشه که از ایران آسیبی نبینه، این رفتار یه رفتار گفتگو و مفاهمه رسیده و اینا آرامش بخش برای اقتصاد، برای فرهنگ، برای رفتار مدنی در ایران.
سریع میشه کاستی‌ها رو هم بگید؟
البته کاستی‌ها اونقدر زیاد بوده که نمیشه همه‌شو با حساب دولت روحانی گذاشت، ولی اگر بخوام فهرست بکنیم، دولت روحانی در سیاست خارجیش موفقیت‌های خیلی خوبی داشته، نسبتاً در حوزه اقتصاد مثبت عمل کرده ولی خیلی جهشی برخورد نکرده، در حوزه مدنی و رفتارهای سیاسی به ویژه در بعد مدیریتی به نظر من خیلی جانب احتیاط رو رعایت کرده برای گریز از چالشی که با مجلس و جریان راست مجلس ممکن بود در بگیره، و طور خاص در حوزه وزارت کشور نارضایتی عمومی و گسترده هم در بین اصلاح طلبان و هم در بین اعتدالیون طرفدار دولت وجود داره. به نظر من اگر دولت نتواند در این حوزه درست عمل بکنه و طرفداران دولت و تحول خواهان و اصلاح طلبانی که منتقد وضع گذشته بودند ما رو به یک آرامشی برسونه، به نظرم برای انتخابات های پیش رو دولت دچار چالش خواهد شد و نمیتواند بدنه اجتماعی خودش رو با خودش همراه بکنه. آقای روحانی هم با صراحت یه بار اعلام کردن که اگر مدیری با دولت هماهنگ نیست خب تعویضش کنید، ولی متاسفانه به کرات ما داریم میبینیم مدیرانی از گذشته در سیستم دولتی و به ویژه سازمان مدیریت داخلی کشور مثل استانداری ها، فرمانداری ها، دارات کل و نهادهای تصمیم ساز حضور دارن که خیلی چوب لای چرخ دولت میذارن و هماهنگ با دولت عمل نمیکنن و این نقطه آسیب رو به نظر من دولت داره اشتباه میکنه از ترس استیضاح وزرای خودش داره یک نوعی مماشات میکنه و این مماشات به ضررش تمام خواهد شد و این نقطه منفی است به نظر من در کارنامه دولت آقای روحانی.
آقای ملکی، آیا دولت روحانی در این یک ساله موفق شده در مواردی کارهایی بکنه که نظر افرادی مثل شما رو به گونه‌ای مثبت جلب کنه؟
من اصولا معتقدم که در مملکت ما نه آقای احمدی نژاد هست که کشور رو به طرف سقوط مطلق می‌کشاند یا دولت از خانم که روحانی جانشین آن باشد وارثون باشد، و نه مسئله حسن حسین مطرحه. ما یک نظامی داریم که در این نظام ثمره کار این نظام، این نظام ولایی جز این نمیتونه باشه، جز اون چیه که دیدیم از 35 سال پیش. ما دولت موسوی رو دیدیم، دولت هاشمی رو دیدیم، دولت خاتمی رو دیدیم، دولت احمدی نژاد رو دیدیم و فعلا هم دولت روحانی رو شاهدش هستیم و اونهایی که جریانات پیگیری میکردن دیدن که روز به روز وضع ایران بدتر شده، روز به روز سقوط رو احساس میکردیم و میکنیم. حالا یک دوره خود کمتر، یک دوره خود بیشتر، نیام تو رو خدا همه گرفتاری ها گردن احمدی نژاد بندازیم. من دفاع از احمدی نژاد نیستم، میدونید که من به شدت با احمدی نژاد ها مخالفم، ولی مثل ما یادمون رفته که آقای خامنه ای احمدی نژاد رو پشتیبانی کرد، آقای خامنه ای بود که ایشون رو بالاتر از هاشمی دونست، آقای احمدی نژاد بود که بلافاصله اون انتخابات تقلبی رو که حتی اون فرمانده نظامی اخیراً فاش کرد که مهندسی شده بوده و ما قدیم اون افتخار هم میکنیم برای اینکه نظام رو حفظ بکنیم، اون حرفایی که همه شنیدن. ببینید یه مقداری بریم ریشه یابی بکنیم، این آقای احمدی نژاد یا دیگران یک ریشه ای دارن و اون ریشه شخص آقای خامنه ایست. با صراحت میگویم و پاشم ایستادم و هر تنبیهی را هم در این مورد به جان میخرم، تا موقعی که افراد نظیر آقای خامنه ای امور این مملکت رو در دست دارند، در حالی که صلاحیت این کار رو ندارند، در رأس کار هستند و هر کاری میخوان میکنند و کسی به کسی جوابگو نیستند و نظام مطلقه فقیر رو دارند و دارن خدایی میکنند، خودشون رو جانشین خدا و امام زمان میدونن، این مملکت هر کسی بیاد همین آشه و همین کاسه.
آقای ملکی، در زمینه های تنش‌زدایی در سیاست خارجی یا مثلا پایین بردن تورم موفقیتی داشته دولت یا در این موارد هم هیچ فرقی نمیکنه که دولت احمدی نژاد بوده باشه یا دولت روحانی بوده باشه؟
یعنی من نمیدونم این آقایون تو بازار نیستن، خرید نمیکنن، حقوق نمیگیرن، نمیدونم چجوری که صحبت از این میکنن که تورم اومده پایین. ما که هر روز میریم بقالی گوشت که بندید باور کنید بیش از یک سال از هم پارسال گوشت قرمز خونه ما نیومده، ما سو دوغ و کشک و اینا میگیریم، احساس نمیکنیم تورم کم شده. تورم وجود داره، حالا یه موقعی میرسه به 40، یه روز میرسه به 30، یه روز میرسه به 20، در هر حال تورم وجود داره این از نظر تورم، از نظر سیاست خارجی.